ساعت 2 بامداد میزبان شماست. ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن،
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
این چه سر و وضعیه برای خودت ساختی؟
چرا موهات اینقدر به هم ریخته است؟
با این قیافه میخوای بری مهمونی؟
من اصلا مهمونی نمیام.
میخوام یه رازی رو بهت بگم.
چه رازی؟
راز داشتن یه موی صاف و درخشان، استفاده از سرم موی آمارانته.
سرم موی آمارانت، ترکیبی از روغن‌های طبیعی آرگان، مورینگا، آووکادو و عصاره آلوورا به علاوه ویتامین ای. برای خرید این محصول کافی عدد 2 رو به 1644 بفرستید و این محصول فوق‌العاده رو در به منزل تحویل بگیرید. آمارانت، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
روز بخیر، اینجا انتخاب شماست. روی موج اف ام ردیف 94، رادیو تهران، صدای پایتخت. سپاس که با ما هستید. این لحظه برنامه زنده که بازار تهران رو به شما تقدیم میکنیم.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران. برنامه بازار تهران خوش آمدید. متشکرم از همکارانم در پخش رادیو تهران و بی نهایت سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که انتخابتون رادیو تهران و برنامه بازار تهران هست. امروز دوشنبه 22 فروردین 1401 با تازه ترین خبرها و اتفاقات اقتصادی در خدمت شما این با بازار تهران. امروز هم از پژوهش‌ها و یافته‌های تازه پژوهشگران کشورمون با شما صحبت خواهیم کرد راجع به بدهکاران بزرگ بانکی و تأثیر معرفی اونها و انشالله بازپسگیری طلب بانک‌ها از اونها و تأثیرش در امور بانکی صحبت خواهیم کرد. حتما کارشناس مسکن رو خواهیم آورد روی خط ارتباطی برنامه‌مون و راجع به کم شدن رکود مسکن می‌خوایم صحبت بکنیم و حتما هم به بورس و بازار سرمایه سریع خواهیم زد. با ما همراه باشید و تازه‌های اقتصادی امروز رو بشنوید. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی ماست. بخش اول برنامه‌مون سری می‌زنیم به بازار طلا، سکه، ارز و آخرین قیمت‌ها و نوسانات امروز. با ما همراه باشید.
خبر طلایی.
آقای کشتیارای سلام میکنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
بله خیلی متشکرم خانم نصرآبادی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، بفرمایید از تازه های قیمت طلا و سکه و ارز.
خب امروز دوشنبه است، بعد از روز تعطیلی بازارهای جهانی امروز قیمت جهانی طلا با حدود 5 دلار کاهش تا این لحظه به 1942.38 دلار رسیده. قیمت طلا و سکه در دو سه روز گذشته تحت تاثیر قیمت ارز نوساناتی را داشته. در این لحظه تا با توجه به قیمت اونز جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 13 میلیون تومان هست، قیمت سکه تر جدید 13,260,000 تومان، نیم سکه 7,400,000 تومان، ربع سکه 4,250,000 تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2,550,000 تومان تا این لحظه شروع داد و ستد بازار بوده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم البته با تغییراتی که از اوایل صبح تا این لحظه داشته در حال حاضر 5,711,000 تومان هست. هر گرم طلای 18 عیار هم مبنای معاملات طلا 1,318,500 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,756,500 تومان تا این لحظه. البته من به نظر میاد امروز بعد از روز تعطیلی قیمت اونز تغییراتی رو داشته باشه، طبیعتا ما این تغییرات رو روی قیمت‌های خودمون هم خواهیم داشت. البته به نظر میاد شوک قیمتی نداریم، ولی تغییرات مختصر خب پیش بینی میشه. و اما قیمت ارز، در حال حاضر قیمت ارز دلار در صرافی‌های مجاز 25,279 تومان هست، یورو 28,441 تومان، دلار هم در بازار 27,980 تومان، یورو 30,450 تومان و درهم عبارات هم 7,600 تومان تا این لحظه مبنای داد و ستدهای ارزی بوده که معمولا قیمت طلا و سکه بر همین اساس تعیین میشه. در خدمت هم.
بله متشکرم ازتون آقای کشتیارای، روزتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30,094.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این عرض امروز ما خلاصش اینه. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان.
بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران، ساعت 11:10 است. اما خدمت شما اعلام کردم که امروز موضوع مهم بدهکاران بانکی و اعلام در واقع اسامی این بدهکاران رو در برنامه پی خواهیم گرفت. آقای خاندوزی گفتن که تقریبا تمامی بانک‌های دولتی برای اولین بار اسامی بدهکاران بزرگ خودشون رو اعلام کردن، اما اینکه این روند چه تأثیری در پیشرفت اقتصاد خواهد داشت و تا به کجا پیش خواهد رفت، این موضوعی است که تا لحظات دیگر همراه با کارشناس برنامه به اون خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و امور بانکی و البته استاد محترم دانشگاه، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. موضوع مهم بدهکاران بانکی، حالا اعلام اسامیشون که این روزها خیلی هم راجع بهش صحبت میشه، اما دو موضوع بسیار مهم در این زمینه وجود داره. یکی اینکه چرا بانک ها اصلا چنین بدهکارانی رو در واقع پیدا میکنن یا چنین بدهکارانی برای بانک ها و سیستم بانکی ما به وجود میاد، و دومین سوال اینکه چقدر تاثیر خواهد داشت در روند اقتصادی، اصلا باعث پیشرفت اقتصادی خواهد شد، بانک ها بالاخره میتونن مطالباتشون رو بگیرن از این بدهکاران. بفرمید.
ببینید، اینی که اساسا بدهکار کلان در شبکه بانکی ایجاد میشه ناشی از دو موضوع میتونه باشه، یا در مرحله اعطای تسهیلات به اصطلاح تخصصی بانکی بهداشت اعتباری و اعتبار سنجی در موقع خودش به درستی انجام نشده، یعنی بدون گرفتن تضامین کافی، یا اینی که اهلیت اعتباری اون مشتری سنجیده بشه نسبت به اعطای تسهیلات و وام به اون افراد اقدام کردن. میدونن از اولش هم باید اعتبار سنجی رو میکردن، وثایق کافی رو میگرفتن و مطمئن بودن که این فرد طرحش داره توجیه است و موقع باز پرداخت میکنه. ممکن است در مرحله اول این کار به درستی انجام شده باشه، اما در ادامه مسیر بانک نسبت به وصول مطالبات خودش اهمال کرده باشه و سستی هایی کرده باشه که نهایتا منجر به این شده باشه که یک سری بدهکار بانکی درست شده باشن. در این حال خب وقتی که نرخ سود تسهیلات ما الان مثلا نگاه کنید در حال حاضر 18%، نرخ تورم حدود 40% داره انجام میشه و برآورد میشه، بنابراین ایجاد یک راندی میکنه که خیلی از افراد دلیل منطقی و اقتصادی برای بازگردوندن پول بانک ها پیدا نمیکنن این بدهکاران، و میگن که اشکال نداره، من بذار با نرخ 18% اسمم بره تو بدهکاران کلان و چون هزینه ای برای من نداره پول رو موقع بر نمیگردونم. خب ما باید در این افراد هزینه تراشی کنیم و هزینه ایجاد کنیم، و با توجه به اینه که این اسامی بدهکاران کلان بانکی همواره در مقاطع سیاسی مختلف مثلا در انتخابات از جیب این کاندیدا به جیب کاندیدای بغلی و افراد مختلفی رد و بدل میشد، این اتفاق افتاد که دولت جدید جز برنامه‌هاش اعلام شد که بیان بانک‌ها در یک اتاق شیشه‌ای بشینن و هر آن اقدامی که میکنن، اینی که نسبت به اعطای تسهیلات به کیا اقدام میکنن و وصول مطالبات بشه نوعی اتفاق میفته، این برای کلیه مردم شفاف باشه. حالا چرا ما شفافیت رو دنبال میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر یک بانکی بدونه که همه مردم و افکار عمومی دارن نظارت میکنن به اینی که به کی چه مبلغی با چه تضامینی اعطای تسهیلات کرده و چرا به موقع وصول مطالباتش رو انجام نداده، اون موقع دیگه خیلی از این تخلفات کاهش پیدا میکنه و افکار عمومی با نظارت هوشمندی که برای این موضوع دارن مانع از این اتفاق میشن، و وقتی وصول مطالبات بانک ها اتفاق بیفته، این منابع محدود بانکی که عرض کردم خدمتتون در واقع یک جوری با توجه به کاهش نرخ سود بانکی بین میزان تورم بانک حساب میشه، این به صورت عادلانه در بین کلی افراد و آحاد جامعه توزیع میشه و همه افراد میتونن به صورت برابر از این منابع استفاده کنن.
درسته. خب اشاره کردین توی صحبتاتون که واقعا حالا بازپسگیری مطالبات بانک ها از این بدهکاران باعث شفافیت فعالیت های بانک ها میشه و در واقع به نوعی اعتماد مردم عادی رو هم نسبت به بانک ها جلب میکنه. اما اینکه واقعا اینها قابل وصول هست یا نه، این هم سوال مهمیه. به نظر شما این رو میتونن وصول بکنن بانک ها این مطالباتشون رو یا خیر؟
ببینید، بعضا این گفته میشد که قوه قضاییه چندین بار این اعتراض رو و گلایه کرده که بانک‌ها نسبت به شکایت از این افراد اقدام نمی‌کنن یا اینها رو به قوه قضاییه اعلام نمی‌کنن. الان دیگه خب دستگاه قضایی ما در واقع حجت براش تمام شد و همه این بدهکاران میتونیم بگیم بخش قابل ملاحظه ایش اعلام شد اسامیشون و الان دیگه دستگاه قضایی اینها رو برای برخورد قضایی روبروی خودش داره و میتونه اقدام کنه. در این حال مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی میتونن الان برن و سوال بپرسن که آقای الف یا آقای ب به چه دلیل اومده این مبلغ تسهیلات رو با کمترین تضامن از این بانک گرفته و وجودی که ده ها سال گذشته چرا بانک وصول مطالبات اقدام نکرد؟ وقتی این مطالبه‌گری عمومی اتفاق بیفته، چه برای دستگاه قضا و چه برای شبکه بانکی و قطعا دستگاه‌های نظارتی هم ورود کنند، به نظر من قطعا تأثیر شایان و بسزایی در وصول مطالبات خواهد داشت، هرچند مسیر دشواری رو در پیش رو خواهیم داشت.
بله، متشکرم ازتون آقای دکتر مرادی، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه هستید. بازار تهران. بازار تهران.
تولید برنج هسته‌ای در جهت خودکفایی داخلی. این ابتکار و این افتخار در مازندران برای ایران آفریده شده و ایجاد شده. ما به همه مازندرانی های عزیز و البته به همه پژوهشگران علمی کشورمون و نخبگان کشورمون تبریک میگیم این اتفاق را.
حمید مهدیان، کشاورز روستای شورکلای جویبار، میگه من امسال برنج بیشتری برداشت میکنم.
خیلی بهتر از تارم در میاد. مثلا محصولی که ما میگیریم از یک هکتار زمین 5 تن تا 5 تن و 500 ما برنج برداشت میکنیم. برنج سفید در تارم از به 2 تن و 500 تا 3 تن هم نمیرسه.
اون نوع جدیدی از بذرهای برنج به نام روشن و شهریار رو که با کمک فناوری هسته‌ای تولید شده در 12 هکتار کشت میکنه.
این انرژی هستی باعث شد که این بذرهای خوب گیر ما بیاد که بتونیم درآمدمون رو همچنین تولید باریم بالا.
این دو رقم برنج هسته‌ای توسط محققان پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با حمایت سازمان انرژی اتمی ایران تولید شده.
ما یه پروژه 10 ساله داشتیم در مورد همین سیستم انرژی هسته‌ای که با پرتودهی اشعه گاما انجام شد. بعد از 10 سال تونستیم دو تا رقم کمی و کیفی که هم معطر هست، هم زودرس هست و هم عملکرد بالا هست رو برای کشاورزان عزیز استان مازندران و استانهای برنجخیز کشور معرفی بکنیم.
قریب 10 تن، معدل 10 تن در هکتار عملکرد داره. بعد ذره خواص فیزیکو شیمیایی دقیقاً شبیه به خواص فیزیکو شیمیایی رقمای محلی هست و همینطور از زمان رسیدن یا زودرسی هم زودرس استش، درست مثل رقمای محلی برداشت میشه، کشتاش برداشت میشه.
هم اکنون در سطح 14000 هکتار رقمهای هسته‌ای روشن و شهریار در استانهای برنجخیز کشت میشه.
نیاز به آب کمتری داره، دوره طول عمرش کوتاه‌تره، به همین برای ما به صرفه‌تره توی رقمهای پرمحصول.
درآمد بهتر نسبت به بذرهای قدیمی داره، بعد که تناژ بالاتری هم میده.
برای کشور تولیدی بیشتری در انجام میدیم. الان این داره مثلا تقریبا نزدیک به 2 برابر تارم محصول میده. خود 2 برابر دیگه از اون، یعنی من الان 1 هکتار اگه بخوام به جای 5 تن 10 تن محصول بگیرم، یعنی 5 تن واردات کشور کمتر میشه.
رقم هسته‌ای روشن در سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی ثبت شده و رقم شهریار هم در مراحل پایانی ثبت بین المللیه.
کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل چین، ویتنام، فیلیپین انجام شد و جزء کشورهای پیشرو هستیم که در این زمینه داره کار انجام میده.
امروزه با کمک فناوری هسته‌ای این امیدواری وجود داره که کشور ما از واردات محصولات کشاورزی مثل برنج بی‌نیاز بشه.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید و البته متشکرم از همه شما عزیزان که با پیشنهادهای خوبتون با پیامک‌های قشنگتون ما رو همراهی هم می‌فرمایید. 30094 در خدمت شما و در اختیار شماست. همچنان میتونید که با ما در ارتباط باشید و اگر که احساس میکنید موضوع اقتصادی هست که ما باید در این مورد و در این برنامه بهش بپردازیم، لطفاً حتما با ما در میون بگذارید. ممنونم از همراهی همه شما. همراه ما باشید و بخش بعدی برنامه ما رو هم بشنوید.
نگاه روز.
خب، کم شدن رکود مسکن در واقع موضوعی است که در بخش نگاه روز می‌خوایم بهش بپردازیم و در همین زمینه هم می‌خوایم گفتگو بکنیم با کارشناس محترم برنامه. لطفاً همراه ما باشید و این گفتگو رو هم بشنوید.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت واحد مسکونی شهر تهران در اسفند سال گذشته با رشد 6.2% نسبت به بهمن ماه به 35,120,000 تومان به ازای هر متر مربع رسید. این رقم بیشترین افزایش قیمت ماهانه مسکن در سال 1400 به شمار می آید. پیش از این مرداد ماه با 3.1% بیشترین افزایش قیمت ماهانه مسکن را ثبت کرده بود. به طور کلی در سال 1400 میانگین قیمت مسکن شهر تهران افزایش 16% را تجربه کرد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال گذشته به 34.7% رسیده بود. این بدان معنی است که رشد حقیقی قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته برابر با منفی 18.7% بوده و خریداران مسکن در سال گذشته زیان متحمل شدند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی 5 سال گذشته که بازار مسکن با جهش قیمتی همراه بوده، سال 1399 با 81.6% بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده، تعداد مبایع نامه‌های ثبت شده در اسفند برابر با 6834 واحد مسکونی بود که نسبت به ماه مشابه سال 1399 افزایش بیش از 19% را نشان می‌دهد. به طور کلی تعداد معاملات مسکن شهر تهران در سال گذشته برابر با 77222 فقره بوده که نسبت به سال 1399 کاهش 1% را نشان می‌دهد. همچنین از سال 1395 کمترین حجم معاملات مربوط به سال 1398 و 1400 بوده است. طی 3 سال گذشته حجم معاملات مسکن شهر تهران با افت محسوسی همراه بوده است، به گونه ای که تعداد معاملات سال گذشته در مقایسه با سال 1396 کاهش بیش از 54% را ثبت کرده است. نکته قابل توجه این است که از نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم معاملات بودیم، به گونه ای که حجم معاملات در 6 ماهه دوم سال 1400 چه در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته و چه در مقایسه با نیمه دوم سال 1399 رشد محسوسی را نشان می دهد. حجم معاملات در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه اول رشد 62% و نسبت به نیمه دوم سال 1399 رشد بیش از 68% را نشان می‌دهد. موضوعی که نشان می‌دهد شاید بازار مسکن تا حدودی از رکود سنگین سال 1399 خارج شده باشد. البته برای اظهار نظر دقیق تر باید معاملات سال 1401 را پیگیری کرد که آیا حجم معاملات افزایش می‌یابد و شاهد بازگشت خریداران به بازار مسکن خواهیم بود؟
بحث روز.
متشکرم از همراهی شما. در بخش بحث روز میخوایم گفتگو بکنیم با آقای فرهاد بیضایی، کارشناس محترم مسکن. آقای بیضایی سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. گزارشی که در واقع شنیدیم و شروع گفتگوی ما و این بحث بود، همه چیز رو به طور کامل توضیح داد. اما حالا اینکه به هر حال پیش‌بینی‌هایی شده، اینکه واقعاً داره رکود مسکن کمتر میشه یا اینکه خریداران با یک جهش مقطعی وارد بازار مسکن شدن و خب پیشبینی آینده این بازار مخصوصا در سالی که پیش رو داریم 1401 موضوعی است که می‌خوایم راجبش با شما صحبت بکنیم. شما الان وضعیت مسکن رو در کشور چگونه می‌بینید آقای بیضایی؟
ببینید، آماری که بانک مرکزی اعلام کرد تقریبا یک شوک اساسی بود به حوزه برنامه‌ریزی مسکن. یعنی برخلاف اون چیزی که پنداشته می‌شد که خب نباید این افزایش قیمت و این جهش قیمتی مثلا در اسفند ماه اتفاق بیفته، حالا بعد حتی در بهمن ماه، چون ما کاهش نرخ ارز رو داشتیم، کنترل شده بود یه مقدار وضعیت ارزی کشور، ولی آمار بانک مرکزی نشون داد که دیگه بازار مسکن از افزایش قیمت ارز تبعیت نمی کنه و الان بحث عرضه و تقاضا توی بازار مسکن داره به گونه دیگه ای عمل میکنه. این یه مقدار نگران کننده است، یعنی اینکه دو مرتبه کالای مسکن داره به سمت سرمایه کار شدن پیش میره و ارزش دلاری قیمت مسکن یه مقدار برای ما نگران کننده خواهد شد. طبق حالا ارزش اسفند ماه و بهمن ماه 1400 تقریبا قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 1350 دلار در هر متر مربع رسیده که این تقریبا از سال 86 تا این به این طرف تقریبا بی سابقه بوده. ما هیچ وقت بالای مثلا ارزش دلاری مسکن هیچ وقت بالای 1200 دلار نرفته بوده، به خصوص تو دهه 90 با ارزهایی که اتفاق افتاده بود یه مقدار وضعیت ارزش ملک کنترل شده بود، ولی خب الان نشون میده به خاطر عرضه کمی که در سالهای گذشته انباشته شده، به هر حال وعده وعیدهایی که عمدتا دولت داده برای کنترل بازار و استفاده از ابزارهای مالیاتی و شفافیت تو بازار رو به عملی نکرده و بازارم دیده که اینها خیلی عملیاتی نمیشه. از طرف دیگه افزایش حجم تقاضا به خصوص این عامل رو هم منده فکر کنم اثرگذار باشه، به خصوص افزایش مهاجرت هایی که از کشورهای همسایه مثلا مثل افغانستان هم به وجود اومده، در افزایش قیمت مسکن و به خصوص اجاره بها هم میتونه اثرگذار باشه. این نشون میده که مسیری که دولت داره پیش میره برای حالا مثلا سیاست گذاری توسعه مسکن مثل نهضت ملی مسکن، اثرگذاری چندانی روی کنترل بازار مسکن و قیمت مسکن نداشته و دولت باید از ابزارهای کارآمدتری مثلا بحث مالیاتی و ابزارهای مالیاتی استفاده بکنه.
بله، متشکرم ازتون. آقای بیضایی، شما، من بازم ادامه سوالم رو تکرار میکنم، شما پیشبینی میکنید که در سال 1401 چه اتفاقی برای مسکن بیفته؟ آیا واقعا به قول فرمایش شما میشه با راه و روش ها و پیشنهادهای کارآمدتری به هر حال اوضاع مسکن رو در کشور کمی متعادل کرد؟ چون الان هم فکر میکنم متقاضی همچنان وجود داره، ولی بالا رفتن قیمت ها در واقع اصلا باعث شده که خیلی از متقاضیان دیگه فکر نکنن به خرید مسکن، چون واقعا نمیتونن، در توانشون نیست.
بحث خروج تقاضا از بازار و اون بحث شکست بازار در 1401 محتمل هست. ما اون رشد قیمتی که شما در حالا مثلا بهمن و اسفند مثال دادید، در حال حاضر اصلا کششش از سمت تقاضا وجود نداره که بخوایم دو مرتبه همین فرایند افزایش قیمت اتفاق بیفته. ولی اثر گذارش در بازار اجاره احتمالا خواهد بود و ما فرایند افزایش قیمت ها رو توی بحث بازار اجاره همچنان تداوم پیدا میکنه و به هر حال در حال حاضر هم دولت ابزار خاصی برای کنترلش نداره. خبر بعدی برای مستاجران بیشتر خواهد بود.
بله، و واقعا هم گمان میکنم که به زودی باید هرچه سریع تر به قول فرمایش شما راهکارهای مفید و کوتاه مدتی در بازار
مسکن کوتاه مدت در حوزه مسکن وجود نداره.
خب البته ببینید، من چون به قول فرموش شما الان داره فشار بخش اجاره مسکن به مخصوصا قشر ضعیف و جوان ها میاد دیگه، به خاطر اینکه خب جامعه هدف جامعه‌ای هستن که پویایی و فعال بودن جامعهمون بسته به آرامش خاطر این عزیزان داره، لازم هست که چه اتفاق خوبی بیفته تو این زمینه. حالا نمیدونم واقعا میشه در قالب پیشنهاد مثلا از طرف شما و کارشناسان دیگر چیزی موضوعی پیشنهاد بشه که حداقل بشه مسکن موقت اما در ادامه هم بشه بهش پرداخت اصلا.